معتقد هستیم یک ابدیتی در پیش داریم، ابدیتی که تمام زندگی دنیا در مقابل او پلک زدنی هم نیست. زندگی ما که هیچی، ده ها عمر حضرت نوح در مقابل ابدیت پلک زدنی بیشتر نیست. علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشون شاگردانشون نقل میکردن که گاهی ماها بین درس همینجوری شاید بی‌مناسبت میگو آقایون ابد در پیش داری،
ابد در پیش داری،
باز یه مقداری از درس رو میدادن آقایون ابد در پیش داری، یعنی چیزیست که دیگه انتها نداره. اینها شوخی نیست که انسان تو لابلای زندگیش فراموش نکنه و دچار غفلت نشه که چیزی رو در پیش داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. انسان ذاتاً موجودی آینده نگره، یعنی سعی میکنه زندگی امروز و اکنون خودش رو بر اساس آینده‌ای که پیش بینی میکنه تنظیم کنه و سر و سامون بده. ولی حالا سوال اینجاست، این آینده تا چه قدر باید پیش بینی بشه؟ 10 سال آینده، 20 یا 30 سال، یا تا ابدیت خودش رو باید مد نظر قرار بده؟ به تعبیر مولانا، انسانی که آینده ابدی خودش رو مد نظر قرار میده انسانی که سعادتمند و با کمالاته، و انسانی که آینده ای کوتاه مثل دنیا رو فقط مد نظر خودش داره انسانیه که از کمال و رحمت خداوند به دوره. هر که آخربین‌تر مسعودتر، هر که آخربین‌تر مطرودتر. سلسله نشست های واقعه گفتگوهاییست پیرامون این آینده حتمی و گریزناپذیر. امروز در خدمت حضرت استاد آیت الله حاج شیخ علی رضایی تهرانی هستیم، استاد دروس خارج حوزه های علمیه و دانشگاه ها. سلام عرض میکنم استاد، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان با وفای این برنامه.
سلامت باشید استاد. استاد، همونطوری که توی جای جای زندگی های ما سنت ها و آداب و رسوم غلط خیلی نفوذ پیدا کرده و خیلی سرازیر شده، توی نسبت ما با مرگ، آداب تشییع و قبرستان به نظر حضرت عالی چه سنت های غلطی بین ما رائج شده؟
بله، مقدمتا عرض کنم که ما در برخی از امور و برخی از مسائل دست عقل و خرد در موردش بازه، اما در بعضی از مسائل است که ما به شدت وامدار وحی هستیم، وامدار شرع هستیم. یکی از اموری که ما به شدت وامدار شرع هستیم و وامدار وحییم بحث قبر و مرگ و برزخ و قیامته. سر مطلب هم آن است که این مسائل مسائلی است که جز انبیا و اوصیا کسی نرفته که خبر باز بیاورد، و آنها هستند که می توانند ارتباطات رو کشف کنند و بر اساس او برای ما آموزه هایی داشته باشند. به خصوص در این گونه مسائل انسان مؤمن باید به شدت نسگرا باشد، به شدت وحیانی بیندیشد و از امور مندرآوردی پرهیز کنه. همونطور که اشاره فرمودید، ما در بحث مرگ و توابع مرگ متاسفانه سنن و آداب اجتماعی رو میبینیم که اینها نه تنها مورد تأیید شریعت نیست، بلکه مورد تقبیح شریعته. یکی از نکات قابل توجه این است که بحث مرگ و توابع مرگ میخواهد برای زندگان درس عبرتی باشد. هرچه که این عبرت آمیز بودن و درس آموز بودن را برگرداند به توجه آدمی به دنیا و ملهی بودن، این مورد تأیید شرع نیست. فی المثل امروزه برای تعظیم مردگان از گل استفاده میکنن، چه گلهای طبیعی چه گلهای مصنوعی. خب به چه دلیل، کجای سنت پیغمبر چنین وارد شده و چنین گفته شده و این میخواهد برای مرده چه ارمغانی را داشته باشه. یا مثلا در بحث تشییع آداب رعایت نمیشه و مثلا جلوی جنازه افراد راه میرن یا خانم ها در تشییع شرکت میکنن، اینها خلاف سنت رسول گرامی اسلامه. یا در بحث بزرگداشت ما فراوان روایت داریم که التهنئه ثلاثه ایام و تعزیه ثلاثه ایام، تهنیت سه روز است، تعزیت هم سه روزه و لذا بیشتر از سه روز تعزیت گرفتن این با سنت نبوی سازگار نیست. سنت نبوی این است که سه روز تهنیت، سه روز تعزیت. کسی از حج میاد تا سه روز میشه دیدنش رفت، کسی عزیزی رو از دست داده تا سه روز به او تسلیت میگیم. اما اینکه هفته و چهلم و سال و هی اینها اموری است که ما اضافه میکنیم، اینها در متن دین وجود نداره. خب آداب و سنن باید مورد توجه قرار بگیره. حتی گفته شده اگر انسان بخواهد بیش از حد از میت تعریف کنه این مورد قبول نیست، چه این که کم گذاشتن نسبت به شخصیت میت هم مورد قبول نیست. باید بیشتر برای او دعا کرد. مثلا ما تأکید داریم بر نماز وحشت و نماز شب اول قبر، خوبه، اما در روایات ما نماز شب اول قبر تالی تل و بعد از صدقه است. دستور اول صدقه است. میگه برای این که مرده تو در گور آرام باشه، آرام بگیره، صدقه بده و این صدقه هرچه گسترده تر، هرچه به موضع تر که جای صدقه بوده باشد مرده خوشحالتر میشه. اگر نداری و نمیتوانی صدقه بدهی، حالا دو رکعت نماز وحشت بخوان. البته جمع بین این دو هم مشکلی نداره. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بهجت رو، معتقد بودن یکی از کارهایی که برای ما زنده ها خیلی برکت داره و خود ایشون این کار رو هر شب انجام میدادن اینه: انسان هر شب دو رکعت نماز وحشت بخواند به نیت تمام مؤمنین و مؤمناتی که در آن شبانه روز از دنیا رفتن، و خودشون این کار رو میکردن و خود این یکی از یادهای عملی مرگ. به هر حال هر چه ما از بدعت‌ها دور بشیم و به سنت‌ها نزدیک بشویم، اونم در خصوص بحث قبر و قیامت، که در خصوص بحث قبر و قیامت حتی عقل آدمی خیلی نمیتونه جولان بده، چون بحث فلسفی و عقلی نیست، بحثی است که باید از وحی استمداد کنیم. هر چه از سنن باطل، که بعضی از این سنن هم از مغرب زمین به ارث رسیده، دور بشیم، یقیناً به اسلام و آداب اسلامی نزدیکتر میشه.
خیلی هم عالی. استاد، ما وقتی مرحله مرگ توی زندگیمون شروع میشه، طبیعتاً مراحل مختلفی رو با چشم خودمون میبینیم، منزلهای مختلفی رو تجربه میکنیم. اولین منزلی که در مرگ اون رو مشاهده میکنیم کجاست؟ چه خطراتی توی این منزلها ما رو تهدید میکنه و ما چطوری میتونیم از این خطرها خودمون رو مسئول و محفوظ داشته باشیم؟
بله، ما در بحث مرگ چهار منزل اساسی یا چهار ایستگاه اساسی داریم. منازل جزئی بیشتره ولی کلیتش در همین چهار ایستگاهه. ایستگاه اول ایستگاه خود مرگ به عنوان یک پدیده که برای بسیاری تلخه، برای بعضی شیرینه. ایستگاه دوم ایستگاه قبر است، حالا با تفسیری که از قبر داریم. ایستگاه سوم ایستگاه برزخ و ایستگاه چهارم ایستگاه قیامت. در قیامت هم کار یکسره میشه. بعد از منازل قیامت، ایستگاه‌های پنجاهگانه قیامت، انسان یا دوزخی است یا بهشتی. برخی از دوزخیان بعد از مدتی عذاب شفاعت میشن و به بهشت میان، اما اگر کسی وارد بهشت شد دیگه از بهشت خارج نمیشه. این منازل چهارگانه یا ایستگاه‌های چهارگانه با 12 خطر کلی روبرو هستند. هر منزلی با چند خطر روبروست که این خطرها احیانا اسبابی دارد، عللی دارد که ما با این خطرها روبرو میشیم. و اهل بیت عصمت و طهارت، دین خدا ثقلین، قرآن و عترت آمدند، منت بر سر ما گذاشتند، ایستگاه رو مشخص کردند، خطرات رو گفتند، اسباب رو تبیین کردند، راه نجات رو هم برای ما فرمودند. شاید قریب به 120 راه نجات برای این خطرات در روایات ما آمده. اولین ایستگاهی که ما با او روبرو هستیم مرگ. ما در ایستگاه اول که مرگ است چند خطر داریم و راه حل های این خطرها. خطر اول سخت جان دادنه، یعنی انسان خدای نکرده ممکنه در هنگام مرگ آسان جان ندهد، سخت جان بده. اهل بیت فرمودن سبب سخت جان دادن عمدتاً سه امر است: ستم کردن کسی که حاکمه، حاکم ممکنه رئیس اداره باشه،
کار دستش باشه،
کار دستشه، خوردن مال یتیم به ستم و شهادت دروغ. اینها در اسباب سخت جان دادن خیلی میتونه بزرگ جلوه کنه که من حاکمم و ستم میکنم به زیر دست، مال یتیم میخورم یا شهادت دروغ میدم. این سخت جان دادن، اهل بیت عصمت و طهارت گفتن راه نجاتش چند عمل است. میخوام سخت جان ندیم. این ایستگاه اول، خطر اول. ایستگاه اول مرگ، خطر اول سخت جان دادن. چیکار کنیم که سخت جان ندیم؟ یک، گفتن صله رحم. دو، نیکی به پدر و مادر، بر الوالدین. سه، اهدای لباس زمستانی و تابستانی به نیازمندان. در دو فصل سرما و گرما من مواظب باشم، همونطور که حواسم به پوشاک خانواده خودم هست، یکی دو تا خانوادرم در نظر بگیرم، اول سرما اول گرما به اینها لباس هدیه کنم. چهار، اطعام شیرینی به مؤمنان، شیرین ساختن کام اهل ایمان. در روایت داریم المؤمنون حلویون، اصلا مؤمنین شیرینی دوستن. در بعضی از روایات داره المؤمنون رتبیون، اینها رتب دوست دارن. پنجم، خواندن سوره یاسین بالای سر محتضر که از سننه. ششم، خواندن سوره صافات بالای سر محتضر. اینا رو قدیمی ها رعایت میکردن. متاسفانه الان خیلی از بیمارهای ما تو آی سی او جان میدن.
بله بله،
آی سی او به یک معنا قتلگاهه. چرا؟ چون در آی سی او اون کسی که اونجا داره کار میکنه نسبت به بیمار تو حس نداره، چون با اون نسبتی نداره. تو که نسبت به او حس داری به اونجا راه پیدا نمی‌کنی. و لذا در کشورهای پیشرفته آی سی او ها دورش به گونه شیشه است و بیمار با کسانی که از بستگان بیمار هستن ارتباط میگیره. و لذا یک اهل فن نمیگفت خیلی ها در آی سی او از غربت میمیرن، یعنی هوس رفتن میکنه. اون مرگ گفتیم طبیعی که خودش میخواد بره، خب نباید این شرایط پیش بیاد. بالا سر محتضر یاسین میخوندن قدیم، صافات میخوندن. هفتم، خواندن کلمات فرج بالای سر محتضر. کلمات فرج این دو سه کلمه است: لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله رب العرش العظیم. مستحب به انسان بالا سر محتضر اینها رو بخونه. هشتم، روزه گرفتن روزه آخر ماه رجب. کسی اگر بخواد سخت جان نده باید بر روزه گرفتن روزه آخر ماه رجب تأکید داشته باشه. نهم، در باز روایت دیگر، روزه گرفتن 24 روز از ماه رجب. یک سالش رو انسان همتی کنه 24 روز از ماه رجب رو روزه بگیره، 6 روزم نگرفت نگرفت، فرقم نمی کنه چه روزی باشه. اینا نص داره. ببینید عقل بو علی سینا و فارابی و ملا صدرا و انیشتین رو هم بگذاریم، این که روزه گرفتن روز آخر ماه رجب ارتباط تکوینی داره با سهل جان دادن و آسان جان دادن، این رو متوجه نمیشن. اینو باید از صادق مصدق بگیریم، باید از پیغمبر و امام بگیریم. خب دیگر زیاد خواندن سوره اذا زلزلت در نمازهای مستحبی. سوره طولانی نیست، سعی کنیم در شبانه روز یکی دو بار به جای اینکه عادت کردیم فقط سوره قل هو الله بخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، این سوره مبارکه رو در نمازها زیاد بخوانیم. این خطر در حقیقت اول بود در مورد مرگ. خطر دوم که خیلی هم ترسناکه، بی ایمان از دنیا رفتنه.
خطری که موقع مرگ،
موقع مرگ پیدا میشه. بعضی از انسان ها گاو نه من شیره، لگدی به این دیگ میزنه همه شیر میریزه. چطور این اتفاق میفته؟ با وسوسه های شیطان. شیطان میاد تمام زورشو میگذره که من بیدین از دنیا برم،
همون لحظه مرگ
در حال احتضار. اهل بیت علیهم السلام فرمودن میخوای از این خطر برهی، این کارها رو انجام بده. یک، فرمود اصول دین رو با ادله قوی در ذهنت حاضر کن. یه بار توحید رو، عدل رو، نبوت رو، معاد رو، امامت رو بفهم، یاد بگیر و اینها رو به صورت امانت به خدا بسپار و به خدا بگو خدا یا وقت مرگ اینها رو به من برگردان. چی شد؟ پس من اصول دین رو فهم کنم. کتاب های فراوانی به فارسی داریم، روان اصول دین رو با دلیل نوشته، بخونم با دقت یکی دو بار، بعد به خدا بگم خدایا اینو نگهش دار، موقع مرگ به من بده. حالا دعایی هم داره، دعاش اینه اللهم یا ارحم الراحمین انی قد اودعتک یقینی هذا و ثبات دینی و انت خیر مستودع و قد امرتنا به حفظ الودائع فرده علی وقت حضور موتی. خدایا این چیزایی که من الان فهمیدم اینا اصول دین منه، من سپردمش به تو به عنوان ودیعه، تو خودت گفتی رد امانت واجبه، اینو به من رد کن موقعی که من میخوام از دنیا برم. این کار اول. کار دوم فرمودن مداومت بر خواندن دعای عدیله. میدونید ما یک سری دعاهای عام داریم، یک سری دعاهای خاص داریم. دعای فوق تخصصی حفظ شدن انسان در موقع مرگ دعای عدیل است و لذا من خودم در طول عمرم بر این دعا مداومت کنم و موقع مرگ هم دیگران این دعا رو سر من بخوانند، این باعث میشه من بی ایمان از دنیا نروم. سوم، مواظبت بر رعایت اوقات نمازها. رضوان خدا بر ابوذر، ابوذر وقتی میخواستن ازش بپرسن اسلام با شما چه کرد، میگفت کنا رعات الابل فسرنا رعات الشمس، ما شترچرون بودیم، الان وقت رو رصد میکنی که الان طلوع فجر نماز صبح، الان زوال نماز ظهر، الان نماز عصر، الان غروب شرعی است نماز مغرب، ما آسمان چر شدیم به جای شتر چر، ما آمدیم داریم با مافوق ارتباط میگیریم. اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن میخواید شیعیان ما رو محک بزنید، ببینید اینها به نماز اول وقت مقید هستن یا نیستن. مرحوم آقای بهجت میفرمودن، آقای قاضی این اواخر رو میفرمودن اگر کسی ملتزم با نماز اول وقت با شرایطش بوده باشه و به هر مقام معنوی خواست برسد نرسید، من رو لعنت کنه، اینقدر محکم. دیگر از موارد، نعمتهای الهی رو در راه گناه مصرف نکردن. خدا به زیبایی داده، ای خانم چرا جوان مردم رو آلوده میکنی؟ صدای خوش بهت داده، چرا ترانه ملهی میخوانی؟ فکر خوش بهت داده، چرا هکری میشی که بیایی به جمهوری اسلامی ضرر بزنی، تأسیسات هسته‌ای ما رو هک کنی؟ اگر انسان نعمت خدا رو در راه گناه صرف کرد سخت جان میده. مورد دیگر به حلم خدا مغرور نشدن. اینا متن روایات ماست، به خاطر ضیق وقت من روایات رو نمیخونم. مورد دیگر مداومت بر تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها که بهش میگن ذکر کبیر و بسیار 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 فضیلت داره. فضائل تسبیحات زهرا سلام الله علیها اگر بخواد با آثاری که ازش دیده شده در خارج نوشته بشه، یک جلد کتاب قطوره. تقاضای ما هم اینه، گاهی وقتا ما بد این ذکر رو میگیم، یعنی خودمونم نمیفهمیم چی گفتم، الله اکبر الله اکبر، نه شمرده گفته بشه. پس مداومت بر تسبیحات زهرا سلام الله علیها، دادن همه زکات خود که در روایت داریم، اگر کسی قیراتی از زکاتش را ندهد مسلمان نمی میرد. بلا فاصله بعد از استطاعت حج رفتن، روایت داریم کسی که مستطیع میشه به حج میره، موقع مرگ ملائکه بهش میگن مت یهودیان او نصرانی، یا تو به دین اسلام نمردی، پس برای اینکه من بی ایمان از دنیا نرم، به دین یهود و نصارا از دنیا نرم، باید بلا فاصله بعد از اینکه من مستطیع شدم حج به جا بیارم. مداومت بر این ذکر شریف که اینو در قنوت من دیدم مردم ما میخوانند، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. پس من تو نمازم سوره زلزال بخونم، اذا زلزلت، تو قنوتم این دعا رو بخونم، ربنا لا تزغ قلوبنا. اینها باعث میشه انسان سختی جان کندن را نمیبینه. و مورد دیگر انگشتر عقیق به دست کردن که بسیار مورد تأکیده، به خصوص اگر رو انگشتر عقیق این دو جمله نوشته شده باشه، محمد نبی الله علی ولی الله، این تأثیر داره که انسان سخت جان نده، اولا بی ایمان از دنیا نره، ثانیا در هر دو مؤثره. و اون نماز توبه که مرحوم آشخباس قمی در اولین یک شنبه یا بلکه هر یک شنبه ماه ذی‌قعده نوشته، 4 رکعت نمازه که دستورش در مفاتیح آمده، گفتن اگر کسی این نماز رو در ماه ذی‌قعده مداومت کند بی ایمان از دنیا نمیره. پس ما برای ایستگاه اول که مرگ بود دو خطر داشتیم و برای هر یکی از این خطرات از دیدگاه قرآن و سنت راه حلی ارائه کردیم.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کرد. میشه ختم جلسمون یه دعایی بفرمایید؟ ما آمین بگیم.
اللهم آنسنا بالموت ورزقنا خیر موت رزقته لعبادك الصالحین ورزقنا الشهاده في سبيلك بجاه محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد. خیلی ازتون ممنونم،
منصور باشید، موفق باشید.
از شما بینندگان عزیز هم خیلی ممنونم، در پناه پروردگار عالم باشید، خدا نگهدار.